امروز اگر افغانستان وضعیت دیگه هم از این بدتر شود، جهان هم نارام می شود. افغانستان قسمی که قلب آسیا گفته می شود و برازم آسیا رو نارام می سازه، این تاثیرات منفی از این در سطح جهان تاثیر می کنه و دنیا به تشویش است که در افغانستان بستر تروریسم در حالت هموار شدن است یا وسیع شدن است. بنابراین نروژ یکی از کشورهای میانجیگری بین طالب و دنیای غرب است که تلاش داره که با شرایط را مهیا کنه که طالبا با طالبا در تفاهم برسن.
اختر محمد راسخ، آگاه مسائل بین المللی، درباره نشست اسلو با رادیو آزادی صحبت میکرد.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه شکست سکوت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما وضعیت شعر و داستان نویسی طبقه اوناس در افغانستان هست و البته زیادتر مربوط به مردم هر مملکت میشه که چقدر علاقه دارن کتابا را بخرن و بخوانن. یک نظر کوتاهی که به سروی جهانی انداختم، بسیار کشورها هستن که زیاد میخوانن. مثلا زیادترین کشورهایی که کتاب میخوانن در ردیف اول هندوستان، تایلند، چین، اینا میایه. مثلا گفته میشه که قرار در شهروندان که در هندوستان هستن میگن که در به طور متوسط در هفته در 10 ساعت و 42 دقیقه مطالعه میکنن، اینا کتاب میخوانن. بعد از او تایلند در هفته 9 ساعت و 24 دقیقه به این شکل ادامه پیدا میکنه. و شما تصور کنین که در افغانستان هم امکان داره کتابخانی زیاد شده باشه، منتها در این لیست در ردیف شا پیدا نکردم که در کدام ردیف قرار داره. خب بحث میذاریم به شاعران و نویسنده‌های ما. همین لحظه مهمان برنامه ما محترمه تمنا میرزاده، شاعر و نویسنده هستند که از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. محترمه تمنا میرزاده، خوش آمدین به برنامه.
عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما و همه شنونده های عزیز. خوشحالم که در این برنامه حضور دارم و خوشحالتر که این برنامه میخوایم که با شما پیش ببرم و صحبت های داشته باشیم. باشم،
بسیار تشکر. بله، مهمان دیگر ما محترمه همیرا قادری هستند که خودشان نویسنده هستند و میشناسین، به سطح بین‌المللی اونا شناخته شدن. محترمه همیرا قادری، خوش آمدین به برنامه ما.
سلام، سلام، وقت شما بخیر.
تشکر، زنده باشین. خب محترمه راحله پویا که هم شاعر هستن و هم نویسنده، اونا هم مهمان برنامه ماستن. خانم ببخشید، محترمه راحله پویا، خوش آمدین به برنامه.
سلام، درود خدمت شما و همه هموطنان عزیزی که صدای ما را از طریق رادیو آزادیش می‌بینند. هستن امیدوار هستم که خوش و خندان و لباس عافیت داشته باشند. جان سپاس،
بسیار زیاد تشکر. خب ما دو شاعر و نویسنده داریم و هم یک نویسنده داستان نویس داریم، محترمه مایرا قادری. از او خاطر رشته سخن هم میخوایم اول به محترمه مایرا قادری بسپارم، برازی که وضعیت فعلی خانمایی که شعر میگوین و داستان مینویسن در سطح افغانستان چگونه هست، یعنی تغییرات آمده با تغییرات اخیر یا نامده. مخصوصا پیشتر در مقدمه گفتم که در دنیا مثلا هندوستان و چین و تایلند بسیار زیاد کتاب میخوانن، منتها در افغانستان مچم ایادت چقدر مروج است نیست. حالا از شما بشنویم وضعیت از چی قرار است محترمه قادری.
خب بحث مطالعه در افغانستان و یا آمار کم مطالعه در افغانستان رفته به طالبان نداره. قبل از طالبان هم ما آمار چندانی در افغانستان نداشتیم. بحث کتابخانی در افغانستان مروج نبود. یکی از دلایلش خب بحث بی‌سوادی است، با وجودی که ما چند میلیون محصل و متعلم داشتیم در افغانستان، ولی به هر حال هنوز سطح اما آمار بیسوادی ما بسیار بالا بود. در دهات ما، روستاهای ما، شهرهای کوچک و دور ما هنوز آدم هایی بودن که اما سواد اولیه را بالا با توصیف یونیسف نه اول این سواد ابتدایی خواندن نوشتن ندارن و نداشتن. بنابراین اما آمار مطالعه در افغانستان همیشه پایین بوده. خب جنگ ها دلیلش هست، بعد از او بحث فقر است، مردم نمیتونن کتاب بخرن. اما خب در 20 سال اخیر به خاطر بحث تکنولوژی و حضور پی دی اف ها در دنیای امروزی کتاب و حداقل تغییر سطح اقتصاد خانواده ها در کلان شهرها و به وجود آمدن یک گروپی از محصلینی که هم درس مکتب میخواندن و دانشگاه رو میخواندن و هم مایل بودن که مطالعه های بیرونی داشته باشن، ما توانسته بودیم یک گروه از کتابخانه رو تشکیل بدیم و این باعث امیدواری بود. به همین خاطر که کتابخانی حالا در سطح بسیار کم مروج شده بود، خب کتاب نوشتن هم رونق یافته بود و دوستای مینوشتن. بعد از طالبا اولین بحثی که ما دوچارش شدیم بحث رکود اقتصادی وحشتناکه. در 1996 هم وقت ما دوچار طالب شدم یادم است که ما ترجیح میدادیم که پول خود نان بخریم تا کتاب بخریم. این تجربه را من دارم و کسی هم نمیشه در این شرایط ملامت کرد. ناامیدی بحث دیگری است که خب همیشه دامنگیر نسل جوان شده در افغانستان به خاطر این بحث جنگ ها و دست به دست شدن قدرت در بین گروه های همیشه ناخلف و تمام اینها روی هم دست داده که حالا شرایط در افغانستان شرایط نباشه که امیدوار کننده دیده شه و یا روی دخترها و پسرهای ما رو در حد ما ببینیم که اینا در یک اوقات فراغت با خیال آرام با دل آرمیده قرار کتاب بخوانن. با تمام اینها حداقل آن چیزی را که ما شاهد از اون گروه های هستن که به انجمن ادبی سوزن طلایی ما می آین، اینجا ما می نویسیم، می خوانیم و تلاش می کنیم که حس خواندن، حال و هوای خواندن در بین جوانان خود همچنان نگه دار.
بله بسیار زیاد تشکر. خب محترمه رایل پویا، شما چی گفتنی دارین در مورد کتابخانی؟ برای اینکه کتابخان نباشه، نه کتاب که در او شعر از کسی میخوانه و نه داستان از میخوانه، از او خاطر از شما در مورد فکرتان بگیریم اول.
خب قسمی که قاضی صاحب ذکر کردن، جنگ های پی در پی و اینا با سامانی ها در افغانستان یک مقوله است که در بسیاری بخش های ادبی و فرهنگی اجتماعی تاثیرگذار بوده و قابل یادآوری می باشند. همچنان ما گفته می تانیم که تاثیرات ویرانگر جنگ بر فرهنگ و ادب افغانستان بیشتر از ویرانی خانه ها و آبادی های کشور می باشند و تاسف آور است که این شرایط همچنان ادامه داره و فرهنگ ما و ادب ما را ضربه می زنه. البته در قسمت کتابخانی بگویم که واقعا این قسمی که شرایط اقتصادی افغانستان ایجاد نمی کنه که کسی امو توانایی خریدن یک کتاب داشته باشه و خصوصا کتاب که داستان باشه یا شعر باشه، فکر نکنم که قدر علاقمند زیادی داشته باشن، چون واقعا شرایط بالای ذهنیت انسان ها تاثیر گذار هستن و اونا رو متاثر می سازن و باعثی میشه فعلا هم که شرایط ایجاد شده ذهنیت ها را از درس خواندن، از کتاب خواندن خیلی ها دور نگه داشته.
بله تشکر. خب محترمه تمنا مهرزاده، از شما هم بگیریم در مورد علاقه مردم بر کتاب ها.
طبقی که مطابق صحبت دوستان ما خانم قادری و پویا، کتابخانی در کشور ما سابقه پررنگی نداره، ولی میتونیم بگیم که قبل از ساله باز هم جوانان و کسایی که اهل مطالعه بودن انگیزه بیشتر برای مطالعه کردن داشتن. مثلا من خودم عضو انجمن ادبی هرات هستم و قبل از اون ما شرکت میکردیم به جلسات. در کنار از اینکه شعر میخواندیم و نقد میشد، ما هر هفته یک کتاب یا دو کتاب هم مطالعه میکردیم و همچنین بازو کتاب معرفی میکردیم برای دوستان و خیلی دخترها زیاد اشتراک میکردن. وقت به پسران بودن و اونا هم همچنین کتاب میخوندن و معرفی میکردیم به هم دیگه و این به نظر من خیلی میتونست روحیه و انگیزه کتابخانی در ما ایجاد کنه. اما متاسفانه باز نظر به اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاد و همچنین سقوط کشور و غیره مسائل، خود آمار کتابخانی هم نسبت به گذشته خیلی پایین تر آمده. ولی با آن هم به گفته خانم قادری، با پیشرفت تکنولوژی و خود دسترسی جوانان به کتاب ها و کتاب های پی دی اف و اینترنت و سایت های مختلف، باز هم هر لحظه که خواسته باشن جوانا میتونن به هر کتاب دسترسی پیدا کنن. ولی خب باز که کتاب نمی کنن، باز هم بستگی به همون شرایط اقتصادی سیاسی و مشکلات روحی روانی که باز در دو سال سه سال دامنگیر ما شده به اینا برمیگرده. ولی به آن هم تا فعلا هم جلسات انجمن ادبی ادامه داره، بخش خواهران روز چهارشنبه فعاله و باز هم ما میریم اشتراک میکنیم و به هم دیگر کتاب معرفی میکنیم و کتاب کم و بیش باز هم خوانده میشه. ولی آمار کتابخانی باز به نسبت سالهای گذشته بین ما هم پایین آمده، ولی به خاطر از اینکه انگیزه کتابخانی و نوشتن از بین نره دوباره داریم همدیگر تشویق میکنیم، حتی خواندن بعضی کتابهای دوباره شروع میکنیم، دوباره مجددا بعضی کتابا رو میخونیم تا همون روحیه زنانه و نوشتاری ما در ما زنده بشه و باز بتونیم بنویسیم از زنان، از وضعیت کشور، از خود ما بنویسیم. در کل وضعیت کتاب خونی زیاد مورد قبول نیه، ولی نمیتونیم که کاملا ناامید باشیم. راههایی هست و روزنه هایی هست که باز از طریق از اونا بتونیم انگیزه پیدا کنیم برای از اینکه کتاب بخونیم و یا که شعر بنویسیم و یا داستان بنویسیم.
بله تشکر. خب محترم قادری از تکنولوژی هم یاد کردن، شما هم دیگر هم یاد کردن، منتها ما در خارج میبینیم در سرویس، در ترن، در جا که میریم مثل تلفن وار یک چیز دیگه دارن، یا یعنی غیر از تلفن دیگه وسیله مخصوص هم در بازار عرضه شده، در اونجا مو کتابا رو خوانده میرن. اگر این تکنولوژی مدرن اگر به این شکل ادامه پیدا بکنن، کتاب چاپی بیخی محو نخواهد شد، بیخی از بین نخواهد رفت، یا ای که خوب خواهد شد یه تکنولوژی جدید، منتها در افغانستان بازم اقتصاد مردم ایجاد نمیکنه که یه تکنولوژی جدید بخرن. چی فکر میکنین در این مورد قادری؟
اولا که در دنیای بیرون از افغانستان صنعت کتاب اسمش صنعته و محل درآمده. در کنار این بخش چاپ کردن به صورت کلاسیک تردیشنالی سنتی که ما داریم، در حداقل چیزی که من در امریکا دارم تجربه میکنم، خب بخش های دیگه هم از کتاب به صورت صوتی بیرون داده میشه، کتاب در شکل های مختلف داره به بازار عرضه میشه که اینا همه داره کمک میکنه که همون سطح مطالعه بره بالا. خیلی ها راحت ترن که دیگه کتاب به صورت سنتی نخونن، اما من شخصا هنوز مایلم کتاب به صورت سنتی ورقش لمس کنم و بخونم. کتاب در این دنیا کتاب همون صنعت است، پول میاره و به صورت سنتی چاپ میشه. در همین شرایطی که من فعلا دارم تجربهش میکنم، فکر نمیکنم فعلا کتاب بخواد به صورت کاغذ محو شه. یک بخش بزرگ از این تجارت همین کاغذ هایی که دارن اینا کتاب به صورت کاغذی چاپ میکنن. اما در مورد افغانستان کتاب باید خرید و در لینکدین خواند و شما باید به اینترنت وصل باشید، نمیفهمم، باید حداقل از طریق آمازون کتابا رو بخرید و در اونجا مطالعه کنید. خود خرید لینکدین برای مردم یک هزینه است. نمیخوام بگم که خیلی ها دارن، ولی خیلی ها میره ندارن. اون چیزی که من در افغانستان آرزو میکنم خود نفس مطالعه است، حالا از چه طریقی، به چه وسیله‌ای، به صورت سنتی یا صوتی یا هر چی. مثلا خیلی از من خیلی وقتایی که به سمت دانشگاه میایم از طریق تلگرام یک کتاب رو گوش میکنم. وقتی یک ساعت آرام دارم میشینم کتاب ورقی و لمسی کتاب میخونم. مهمم نفس بالا بردن آمار مطالعه در یک جامعه است که ما متاسفانه خب از اون محروم هستیم. همونطور که گفتم دلایل بسیار زیاد داشته. در شرایط امروزی افغانستان هم اگر هر وسیله که با اسمش انگیزه برگرده، روی جوانان ما برگرده، یا اینا چیزی فراتر از روزی که اینا در قفس همون روز خودش زندان هستن، زندانی هستن، ببینن آلیس یک روز متعالی بره از اونا هست. و ما امیدوارم خود نفس کتاب خوندن مطالعه در جوانان بیشتر از کاهش پیدا نکنه، به خاطر که خب شدیداً ما دچار افت شدیم و میبینیم که چقدر به خاطر همون نبود انگیزه این بچه ها همی که احساس کنن که آینده اینی اصلا چرا باید بخونیم. خودش مسئله ایجاد میکنه و چرا باید بخونیم که چی شود. حتی اگر 20 سال دموکراسی رو تجربه کنیم دوباره به دام طالب میافتیم، دوباره به دام تهجر میافتیم، یعنی جهل دوباره به سراغ ما میآید و ما رو زنده نمیکنه. باز البته این که وقتی که نخوندیم تمام این اتفاق افتاده، من فکر نمیکنم صنعت کتاب بخواد به صورت ترادیشنال که داره اینجا کار میشه روزی محو بشه.
بله، تشکر. خب محترمه رایله پویا، شعر یا داستان کدام زیادتر خواننده داره از نقطه نظر شما، از تجربیتان؟
از نقطه نظر تجربه من اگر ما بگویم فکر کنم چون شعر کس زیادتر جنبی تفهیمی می داشته باشه و زیادتر شوق علاقه مردم با بیشتر می باشه، فکر کنم چون خودم هم بیشتر از اول یادتون وقتی که آغاز کردیم از شعر آغاز کردیم و نظر به کسایی رو که دیدیم یا تجربه‌ای که داشتیم اکثریت شعر زیادتر خواننده بیشتر داره نسبت به بعض از موضوعات دیگه که نوشته میشه، چون خیلی ها خوب میباشه و به ترتیب یا به منظم که میباشه خواننده رو وادار میکنه که بیشتر بخونه و علاقمندی بیشتر نشان بده به شعر یا به امونتی که نوشته شده می باشه. اما در قسمت امانه باید بگویم که مثلا داستان ها یا بعض از موضوعات دیگه که نوشته میشه اینا خواننده کمتر داره، بستگی داره به افراد و علاقه افراد، چون خیلی ها هستن برداشتشان از شعر زیادتر می باشه و خوبتر برداشت میکنن، چیز خوبتر از یاد میگیرن، ولی اکثریت هستن که امی استعداد ندارن و نوشته ها و از متن ها میتونه برداشت خوب کنه، بستگی به استعداد افراد و برداشتشان داره که اونا آیا زیادتر علاقه‌مندی زیاد به شعر دارن و یا هم به متن های داستان ها یا به بعض از نوشته های دیگر.
بله محترمه تمنا میرزاده، شما چی فکر میکنین؟ شعر زیاد خواننده داره یا داستان؟
به نظر من هر دو بخش طرفداران و خواننده خود خود داره، ولی در افغانستان نظر به عمو جامعه و سنت و رفتارهای مردم بیشتر به شعر علاقه‌مندن. مثلا شعر بیشتر جنبه تفریحی میشه در بزمها و محافل، حتی در نزد پادشاهان از گذشته ها شعر میخواندن و فکر میکنم که شعر بیشتر خواننده داره جدا از همون محتوایی که حال میتونه هر چیز باشه، ولی داستان کمتر بین مردم جا افتاده بخاطر اینکه داستان یک ژانر جدیدی بوده برای مردم و مردم بیشتر با شعر انس داشتن و داستان زیاد بین اینا جا نفتاده. ولی من خوشحالم که نویسندهایی داریم که بهترین داستان ها می نویسن و من حتی اگر که به چند سال پیش برگردم مثلا می کنم که انتخاب من داستان نویسی باشه، چون که هم جهانیه و هم تمام مردم بتونن با او انس برقرار کنن و منطقه‌ایه و با اینکه حالا شاعرم هستم درسته مردم و فارسی زبان میتونن شعرهای من انس کنن و بتونن با اون ارتباط برقرار کنن، ولی به نظر من داستان نویسی بهتره و متاسفانه خود داستان نویسی کمتر بین مردم خود طرفدار داره. به خاطر همو گفتم که جامعه ما بیشتر طرفدار تفریح و سرگرمی و شعرن و بعضی ها مثلا شعر فقط به عنوان جنبه تفریح و توصیف یار و دلبر میدونن، اما شاعرانی هم داشتن که تونستن محتواهای در شعر جا بدن که او شکل گذشته خود تغییر بده، مثلا از زنان بگن، از درد و رنج زنان، از سیاست بگن، از مشکلات جامعه بیان صحبت کنن، از فقر بگن و این که محتوای خود خود تغییر داد خیلی خوبه و اگر که مردم بخوان که با اون شکل کلاسیک پیش برن، یعنی که فقط شاد باشه و جنبه تفریح داشته باشه، به نظرم این رقم خوب نیه و من فکر میکنم که باید بیشتر به محتوای هر دو تا توجه بشه، هم در شعر و هم در داستان.
بله خب محترمه عمیرا قادری، وقتی که شما داستان می نویسین در داستان نویسی چی چیزها مهم است به شما، در پرنسیپ چی چیزا را در نظر می گیرین، یعنی چی چیز شنونده را جلب میکنه، یعنی کدام موضوع کدام سوژه میگین، در این مورد از شما بشنویم که مهمترین نقطه جلب خواننده چی است در یک داستان؟
خیلی بستگی داره که شما دارید از کدام بستر می نویسید و در کجا دارید می نویسید. حالا من دیگه داستانی نمیتونم بنویسم که مختص مردمی باشه که در افغانستان، مثلا داستان مثل دختری را به بد دادن دیگه فقط مختص مردمی هست که در افغانستان زندگی میکنن و امیر تجربه کردن. اگر ما بخوایم این داستان در سطح بین المللی بنویسیم، فراتر از مردم خودم، کسی این داستان درک نمیکنه و کسی خودش در این داستان پیدا نمیکنه. خیلی مهم است که یک نویسنده بتونه داستانی را بنویسه که تمام انسانهایی که این داستان میخوانند بدون تمرکز روی جغرافیایشان یا تاریخ را که در بر گذراندن، بخشی از وجود خودشانه، بخشی از نگفته های خودشانه در این داستان ببینن. حالا اگر ما خیلی بخوایم تمرکز کنم روی مسئلاتی که در افغانستان، مسئله هایی که در افغانستان برای مردمش اتفاق میفته، دیگه باز من خواننده ای را که مثلا در گوشه از برزیل کتاب مرا میخوانه را دست میدم. برای ما خیلی مهم است که روی کهن الگوها تمرکز کنم. کهن الگوها به این مفهوم که داستانهایی رو بنویسیم که تمام انسانها یا روزی رو اثر گذراندن یا فکر میکنن ممکنه روزی دوچارش بشن و این کار خیلی سخت میکنه. این روزها اون چیزی رو که من دارم کار میکنم روش روی بحث هویت است. یعنی انسانها چگونه با از دست دادن جغرافیا دچار هویت پریشی میشن، چطور میتونن دنبال همون ریشه های خودشان برگردن، یا چه اتفاقی در پس مهاجرت ها میافته. چرا؟ به خاطر اینکه ما شما میبینیم که بحث مهاجرت در دنیا داره در هر سمت سوی اتفاق میفته، مختص افغانستان نیست، مختص کشورهای آسیایی نیست که به سمت غرب میآیند، و حتی خود غربی ها هم داخل کشورهای خودشان به نوعی احساس غربت میکنن. شما همین حال ها با مردمان اصیل آمریکایی که صحبت کنین، نوع احساس غریبی و غربت و یا گاه گاهی همین دچار حس هویت پریشی میشن. بنابراین انتخاب کردن موضوعاتی که همه بتونن در او خودشان پیدا کنن کار ساده ای نیست. اما در این حال میشه گفت وقتی شما در یک جامعه بزرگتر و فراتر از جامعه‌ای که در اون متولد شدید زندگی کنید، میتونید به او درک برسید که چه چیزی ممکنه دغدغه عمومی باشه و شما بتونید سوژه را از اون بین انتخاب کنید.
بله، تشکر. خب محترمه راحل، شما چی فکر میکنی؟ یعنی موضوع چه قسم انتخاب شوه؟ یعنی موضوع انتخاب باید شوه یا موضوع آدم الهام بگیره؟ یعنی چه قسم موضوعات باید انتخاب شوه؟ چی در داستان، چی در شعر؟
خب قسمی که قادری صاحب گفتن در قسمت داستان البته قسمی باید انتخاب شود که نظر به ضروریات امو جامعه یا نظر به ضروریات امو مردم باشه و قسمی به او پرداخته شود که موضوعاتش بیشتر واقع بینانه باشه تا بیشتر مردم تشویق کنه و علاقه بیشتر پیدا بکنن که او را بخوانن و از او یکی زیاد بگیرن. یعنی موضوع باید، خب متاسفانه که فعلا ما بیشتر قدم خیلی انجمن های بیشتر داشتیم که داستان ها یا کسایی که نویسنده بودن موضوعاتی که پیش ازی که اونا به چاپ برسه تحت نظارت قرار می گرفت و موضوعات ارزشمندی به چاپ می رسه. اما متاسفانه فعلا در شرایطی که در افغانستان روبرو است، همچون انجمن های نیست یا هم اگر باشه کمتر مورد حمایت قرار می گیره و خیلی ها بسیاری از آثار را به چاپ می رسانه که شاید قابل اطمینان نباشه، اما باز هم شاید اثرهای ارزشمندی به چاپ برسه. خب در داستان موضوعی که خیلی من فکر میکنم مهم است این است که او به یک هدف خاص نوشته شد و یک کسی بتونه یک برداشت واقع بینانه و یک برداشت بکنه که بتونه زندگی از او را متغیر بسازه و افکار از او را نسبت به مو زندگیش یا نظر به اطراف و ماحولش تغییر بده. در قسمت شعر میتونیم بگویم که خب قسمی که شعر نمیتونیم ما روی یک موضوع مشخص کسی را بگویم که تو روی یک موضوع مشخص تو با این موضوع با من شعر بسرای، چون قسمی که یعنی واضح است شعر که از خودش امی از قوه ادراک و تخیل انسان برمیگیره و همچنان یک الهام میباشه بر انسان. ما نمیتونیم همیشه شعر بگویم و او یک وقت خاص خود میداشته باشه و یک الهام میگیره انسان که مثلا در موقع باید نوشته کنه و نمیتونه روی یک موضوع خاص نوشته کنه. البته موضوعات رو که یک نویسنده باید نوشته کنه نظر به ضروریات جامعه و اطراف و ماحولش باشه و چیزی باشه که افراد از او از خواندن از یک چیزی برداشت کنه و بتونه یک تغییر به زندگی خود وارد بسازه.
بله محترمه تمنا میرزاده، شما چی فکر میکنین؟ بله تمنا، بله. شنیدین این سواله که یعنی ما از دیگران پرسان کردیم، شما چی جواب دارین در مورد؟
سوال میشه دوباره تکرار کنه؟
بله سوال گفتم موضوع را شما خودتان انتخاب میکنین یا یعنی چه قسم موضوع انتخاب میکنین؟ سوژه را چی در داستان چی در شعر باشه یا ای که آدم باید الهام بگیره یا او قسمی یک به اساس یک الهام و یک روحی خاص شعر بسرایه و یا داستان بنویسه؟
درست، شعر هست معمولا گاهی اوقات شعر میتونه بر روی جامعه تاثیر گذار باشه، گاهی اوقات شاعر از جامعه و مشکلات جامعه از اطراف خو تأثیر پذیر میشه و به او ایده داده میشه که مثلا در مورد یک موضوع بنویسه. این مختلفه، به مواقع مختلف گاهی اوقات دل شاعر مایه که مثلا از امولان جوغم درونی خود خوب بنویسه، گاهی اوقات از بیرون تأثیرات بر ذهن وارد شده، چیزهای دیده در جامعه، مثلا از رنج زنان، از فقر، از چیزهای دیگه، وقتی که اونا رو میبینه باز همو سوژه هایی که در بیرون میبینه اونا باعث میشه تا که نویسنده یا شاعر شروع کنه به نوشتن یک شعر. و این بستگی به همون حالت خود شاعر داره، گاهی اوقات شاعر متاثر از جامعه و گاهی اوقات هم از درون خود خو، از درون ذهن خود خو دنبال خلق یک سوژه میگرده تا که بتونه یک شعر خلق کنه و یا یک داستان بنویسه و میتونه هر دو هم جامعه و هم شاعر بر هم دیگر تأثیر گذار باشن و همین تأثیر گذاری هر دو باعث میشه که گاهی اوقات سوژه از بیرون وارد ذهن شاعر یا نویسنده میشه، گاهی اوقات هم شاعر خود از درون ذهن خود خو یک سوژه خلق میکنه و شروع میکنه به نوشتن.
بله، خب محترمه قادری، تا جایی که تجربه نشان میدهد مثلا در رژیم بسته مثل شوروی نویسنده‌های مثل چنگیز آیتماتوف اینا بسیار به شرایط سخت داستان می نوشتن می کردن، یعنی شرایط قسمی بود که چطور این شرایط بسیار زیق مثلا بگیم که سیستم نظام شوروی که بود چطور داستان بنویسن. یکی از داستانا یا آثار چنگیز آیتماتوف که با پسانترا از نزدیک هم دیدیم حالا خود وفات کرد، یکی از کتابهایش بسیار زیاد جلب توجه کرد در دنیا در او وقتا سالای که شوروی بودک. در او یک سوژه بودک که منکورت نام داستان بود که در او یک بسیار کوتاه سوژه قسمی بود که یک پسر یک مادر میبرن و دشمنایش و ایره در آفتاب بسته میکنن، در سرش یک شکمی گوسپند بسته میکنن و چند روز در آفتاب ترق شکمی گوسپند که تر خشک میشه سر از ایره خوب سهی فشار که میگیره ای امو عقل خود یا فکر خود ذهن خود از دست میده، بازی رو که رها میکنن ددیشش تیر کمان میتن و اولین کار که میکنن امو مادر خود فکر میکنه دشمنش هست، مادر خود میزنه و میکشه. یعنی زمان منکورت ساختن جامعه شوروی را در اون وقت او را غیر مستقیم نوشته میکنه، از سانسور هم تیر میشه، چاپ هم میشه، بسط دنیا او خوانده میشه. مثلا در اینجا گفتیم که نویسنده یا شاعرها یک هدف داشته باشه یا در شرایط زیق تمثیل بکنه، یعنی اتر یک هدف اگر داشته باشه یک شاعر یا یک نویسنده که وضعیت به یک زبان تشریح کنه که کل دنیا بفهمه که والا اینتر گپ هست. نه چی فکر میکنین محترمه همیرا قادری؟
من شاید خیلی واضح نتونستم سوال شما را بگیرم. اگر که شما جدای از مثالی که زدید سوال تنها بریم بگید که چون کتاب را نخوندم با فضای درونی کتاب هم آشنا نیستم، اگر واضح که شما سوال را بریم تکرار کنید.
بله، سوال ما قسمی بود گفتیم که در جامعه بسته مثل شوروی به خاطر مبارزه، به خاطر بیرون کردن وضعیت شوروی به مردم جهان، اما تو یک داستان اگر متوجه داشتین هم سوژه شه که گفتیم این قسم بهتر سوژه و بهتر نویسندگی ها دست زدن، کتاب های مثل منکورت چاپ کردن و در دنیا خوانده شد و وضعیت شوروی را قسما تمثیل کردن، یعنی منکورت ساختن انسان ها، یعنی اونا تابع چشم گوش بسته و رژیم، نه که هرچی که رژیم بگه امو کار بکنن، او را تمثیل کردن. شما گفتیم که اگر اتر یک وضعیت همی خواهیم به دنیا برسانین، یعنی وظیفه یک نویسنده چی هست، کدام راه ها را بگیره که بتانه نوشته کنه، مخصوصا کسی که در داخل در سخت‌ترین وضعیت قرار دارن. محترم قادری،
اولا که امی ادبیات نام دیگرش هم سیاست هست، تمام در تمام امی دورها ادبیات به نوعی با سیاست گره خورده، حتی در افغانستان هم ادبیات با مجاهدین سب شد، با کمونیست سرخ شد و ادبیات دست به دست شد با سیاست.
خیلی وقتا هست که این سیاست گروه حکمروا هست که از ادبیات به نفع خودش استفاده میکنه، شاعرانی داره، مداحانی داره و داستان نویسانی داره، همچنان که ما و شما در داخل افغانستان تجربه کردیم. برای گروه های کمونیستی ما، برای گروه های چپگرا داستان نویسانی داشتن، مجاهدین داستان نویسانی داشتن و اینا. در یک دوره همچنان که دو گروه مخالف با تفنگ به جنگ هم میرفتن، این گروه مخالف با قلم هم به جنگ هم میرفتن. این بسیار چیز معمولی است در تمام دنیا اتفاق میفته. حتی بعضی از جایزه های بزرگ دنیا جایزه های سیاسی هستند و برای حفظ سیاست و قوام یک نظام به افراد مشخصی داده میشن بدونی که به ادبیاتش تجربه توجه شود. در خود همون دوره، در همون دوره در شوروی، داستان مادر یکی از اون داستانهایی بود که از طرف حکومت از ماکسیم گورکی شناخته شد، به صورت گسترده پخش شد، جایزه گرفت، فقط به خاطر که ایده خودش بر جامعه غالب کنه. بنابراین این اتفاق میفته که ما داریم از سیاست به نفع یک نظام صحبت میکنیم، اما گاهی وقتا همین داستان نقش یک منجیره، یک ناجیره به عهده میگیره. داستان های مثلا مثل رمان 1984 که از آمار دارن که در لندن، در انگلستان از 10 نفر 9 نفر این رمان خوانده، یا داستان مثلا مثل داستان سرگذشت ندیمه از مارگریت اتوود، یا مثلا همین داستانی که این روزای آخر خودم خواندم، داستان سرزمین گوجه های سبز، داستان ویران شهرها، داستان هایی که نشان میده که مردم در یک نظام، زیر یک نظام دیکتاتوری در یک شرایط مشخص زندگی میکنن. مثلا در داستان 1984 شما کسی را به اسم برادر بزرگ دارید. برادر بزرگ همه چیز تحت نظر داره و روی همه چیز تمرکز میکنه و در اتاقهای خواب مردم هم دوربین داره. و یا در سرزمین ندیمه، در سرگذشت ندیمه، شما میبینید که حکومت دیکتاتور حتی بحث زاد و ولد زنان را هم تحت نظارت داره. این داستان ها میاین و ایران شهرهایی را برای ما نشان میدن و شبیه اختیار تاریخی کار میکنن. من چند وقت در این سوال اول شما گفتم که بزرگترین مشکل ما این است که ما نمیخوانیم و دوچار همین جهل و نمیفهمم فقر و بیچارگی و جنگ میشیم. این داستان های بزرگ در دنیا نوشته شدن با این پیام که اگر مواظب نباشیم، بین آزادی و دموکراسی و بین خفقان و دیکتاتوری سرموی فاصله هست. و چون ما نمیخوانیم و چون ما این درس های تاریخی را نمیبینیم، ما این هشدارهای تاریخی را جدی نمیگیریم، خصوصا به خاطر همین بحث بی‌سوادی در افغانستان، عملا ما دچار همین تهجوری که حال شما هر چند بار افغانستان در دامش میفته میشیم. بنابراین وظیفه ادبیات از گاهی وقتا، ادبیات فقط بحث هنر دنبال نمیکنه، ادبیات قرار با تعهد برای جامعه خدمت کنه و همون نقش زنگ خطر رو بازی کنه که هر چند وقت وقتی جامعه دچار تغافل میشه، این ادبیات میتونه جامعه را از حالت نجات بده. این بخش از اصلا هنر، رسالتش همین بیداری هست.
بیان. خب محترمه راحله پویا، روی مسئله شعر کدام چیز گفتنی خاص دارن یا ما دیگه سوال بکنم؟ برای از اینکه حق شاعرها را نخوریم، ببینیم که شاعرها چی میگن، از شما بشنویم محترمه پویا.
در خدمت شعر، خب دوست زیاد حرف زدن و موضوع رو بیان کردن، من فقط میخواستم در قسمت سوال شما یک چند حرف اضافه کنم. این که ما گفتیم اگرچه که شاعری و مینویسندگی یک کار انفرادی است و نویسنده نباید تحت تاثیر یعنی نظام ها یا تحت تاثیر شرایط قرار بگیره و مهم است که یک نویسنده یک ذهنیت استقلال یا مستقل داشته باشه و البته میتونه تاثیر گذار باشه. ما قسمی که شما گفتین داستان هایی که همچون یعنی میتونه در خیلی نظام های که خیلی ها مثلا قید و قیودات زیاد هستن بالای نویسندگان، اما با چاپ میرسه و حتی جوایز میگیرن. در این قسمت میتونیم بگویم که ما از شاعران بزرگ خود میتونیم بگویم ابن سینای بزرگ، نصر خسرو و فردوسی، اینا زیر حکومت های خیلی مختلف بودن ولی اثرشان و مو ارزشی که اثرشان داشتن تا بر جا بوده. این برمیگرده به روش و مو هوشیاری یک نویسنده که چقدر میتونه اما موضوع خود در یک قالب بیان کنه که هم بتونه به مردم برسانه و هم از شرایط متاثر نشه.
خب محترمه تمنا میرزاده، شما چی فکر میکنین، چی دارین بخوب میخواین بگوین در این مورد؟
در کل به نظر ما نباید در هیچ مقطع زمانی در هیچ برهه از زمان مسئولیت خود خور به عنوان شاعر یا نویسنده در مقابل جامعه فراموش کنیم. یعنی با همون گفتن که یک داستان در روسیه تونست چقدر تاثیرگذار باشه بر روی جامعه و حالت کلن تاریخ بتونه تغییر بده، باید یه همیشه به ذهن ما باشه که نباید فراموش کنیم که ما مسئولیت داریم در قبال جامعه و چیزهایی که خلق میکنیم، شعر، داستان، هر آن چیزی که خلق میکنیم و مینویسیم، این با یک هدفی باید خلق بشه و هدف تغییر ذهن مردم به خاطر جامعه، به خاطر پیشرفت مردم جامعه، که این به مرور زمان به دست میاد و این خیلی به سرعتی کار پیش نمیره و میتونه حتی در طی سالهای سال این تغییر ایجاد بشه و ما باید این همیشه در ذهنمایی حرف باشه که ما در قبال جامعه مسئولیت داریم. وقتی که یک شعر می نویسیم، وقتی مجموعه شعر یا داستان چاپ می کنیم، ما باید همیشه دست به خلق موضوعات بزنیم که عمیق باشه و بتونه در ذهن مخاطب یک مثل یک پود که به سر بخوره و خود مخاطب هوشیار کنه و اون مخاطب بتونه بیشتر به ما نزدیک کنه، ما رو به مردم و همچنین همه افراد جامعه بتونه به هم دیگر نزدیک کنه و ما بتونیم با شعرها خوب و مردم بفهمونیم که ما اونا درک میکنیم و درد اونا بر ما قابل درک. ما هیچ وقت نباید بگیم که شاعر غیر سیاسی یا ادبیات ربطه به سیاست نداره، چون همه بخش های اجتماع اینا به هم دیگر پیوند دارن. پس ما نمیتونیم به عنوان یک شاعر بگیم خب من شاعرم، من فقط میشینم شعر می نویسم خلاص دیگه. من به این کار ندارم که فعلا چه وضعیته در کشور من، به این که دخترها مکتب نمیرن یا دیگه مزاحم کار ندارم، من فقط کار می نوشتن شعر. این اشتباهه و ما باید فراموش نکنیم که در قبال جامعه، در قبال مردم، مخصوصا ما که زن، در مقابل زنان مسئولیت داریم و باید که دست به خلق آثار بزنیم که در آینده بتونه تاثیرگذار باشه و باعث تغییر در جامعه بشه.
بله خب محترم قادری، بدون سوال، اگر شما چون کلتان متخصص هستین در این امور، خودتان چیز گفتنی دارین یا ما یکان سوال ها بکنم؟ باز چی میخواین بگوین در رابطه با نویسندگی، مخصوصا رمان نویسی، داستان نویسی؟
خانم مرزا خیلی خوب توضیح دادن. باید خیلی دقت کنیم که هیچ نویسنده یا هیچ شاعر نمیتونه از جامعه خودش مبرا باشه. آنچه که در جامعه اتفاق میفته، یک بخش عظیمش مسئولیتش اصلاح کردنش یا برای راست را، حالا این جمله را خیلی چیز گفتم، واجه خیلی بحث دینی به وجود میاره، اون مسئولیت و یا اصلاح کردنش بخش بزرگش بر عهده شاعر و یا نویسنده است. شاعران و نویسنده ها معمولا در جامعه افراد باسواد و روشن فکر باید باشن و اینها بهترین گروهی هستند که میتونن جامعه را به سمت صلح و ثبات راهنمایی کنن. بنابراین نمیشه جامعه را شاعر و نویسنده بیغم و به دور از دغدغه آنچه که در کشور اتفاق میفته بشینه و فکر کنه که داشت شعر میتونه فقط الهام باشه و شرایط خاص روی خودش داره. فردوسی، نمیفهمم، مولانا، حتی ناصر خسرو، اینا از شعر و داستان به این خاطر میگم که تمام شاهنامه داستان نویسی، حالا به شیوه نثر نوشته نشده اما تمامش به شیوه قصه گویی به نظم کشیده شده. مولانا بدون داستان اصلا کتاب مثنوی نداره و خود ناصر خسرو هم ایده های اسلامی، ایده های مشخص، ایدئولوژی های مشخص خودش از طریق شعر داشت به مردم میگفت. یعنی تمام این شاعران و نویسنده ها قرار است از این شیوه برای یک موضوع خاص خودشان یا هدف خاص خودشان، حالا یا کشورگشایی بوده، برای نظام یا مداحی بوده، هرچی بوده، استفاده کردن و شعر و داستان نمیتونه به دور از دغدغه اجتماعی رخ بده. بنابراین وظیفه شاعر امروزی و داستان نویسی امروزی این است که ببینه آنچه که در جامعه اتفاق میفته چیست و چگونه میشه روایت کرد و به عنوان روایت ثابت یک دوره نگه داشته بشه. بر اساس این روایت ها بعدها جامعه افغانستانی را بازخوانی کرد و یا به نوعی در دراز مدت بر فرهنگ مردم تاثیر گذاشت.
خب محترم قادری، در می مسئله سوژه، تا جایی که ما مطالعه کردیم سوژه ها بسیار زیاد کم است، یعنی زیادتر تقلید میشه به یک شکل دیگه. به طور مثال کل موضوع تغییر کنه وقت زیاد میگیره، از اون خاطر موضوع سوژه را میگه. مثلا میگن یک دختر خانمه که مثلا یک آقا را دوست داشت، او آقا یک ساعت داشت که ساعتش بند، یعنی ساعت بند نداشتک، و این دختر خانم یک موی بسیار خوب قشنگ طول دراز داشت، او اما قیتک موی نداشت. باز اینا او بر از او میخواست که یک بند ساعت بخره، میره موی خود قطع میکنه مفروشه، بر از او به یک بند ساعت میخره، روز عید یا تولد یا سال نوت چی که بوده، او میره ساعت خود که یادگار باوی شده یا طلایی بوده چی که، او رو مفروشه بر دوست خود یا خانم خود قیتک موی طلایی میخره. و هدیه را که میبینن که اون مویش از دست داده، او هم سات نیست. یعنی هر دو تحفه ها میماند بر جایش. یعنی فداکاری در اینجا است که چطور فداکاری میکنه از مویی که دوست داره تیغ میشه، او از ساتی که دوست داره تیغ میشه. یعنی یک سوژه است که عجیب غریب زیباست، منتها پسانا ایره تقلید کرده رفتن هر کس. حالا اتر سوژه های ناو ایجاد کردن ممکن است یا نیست از نقطه نظر شما محترمه قادری؟
خانم مرزاده کمک کنید اگر نظر ذهنی شما نسل جوانید. فکر میکنم این داستان در اصل بهترین شیوه که نوشته شده یا بار اول که نوشته شده داستان گیج و موپاسان هستش، و این شیوه های میشه گفت داستان بسیار کلاسیک و قدیمی هست. اما حالا تم های اولا که باید بگیم تم هایی که نویسنده ها رویش کار میکنن و حتی تم هایی که شاعران رویش کار میکنن فراوان نیست. ما معمولا 10 تا درمایه عمده داریم. مرگ است، جنگ است، عشق است، خیانت است، فداکاری است، ایثار است و خیلی دیگه از درمایه های دیگه هم اگر که وارد میشه زیر مجموعه همین 7-8 تا درمایه اصلی است. یعنی در طول تاریخ شما اگر تمام داستان ها را ببینید، یا در مورد عشق است، یا در مورد جنگ است، یا در مورد نفرت است، یا در مورد ایثار است، و این درمایه ها فراتر نمیشه. اما باز وقتی شما داخل هر درمایه میرید میبینید که نویسنده به این ساختمان های بلند از هر کدامش از یک پنجره وارد شده، و وارد شدن به این ساخت به این درونمایه ها از پنجره های متفاوت باعث شده که شما داستان های را از زاویه دیدهای متفاوت و با راوی های متفاوت خلق کنید. من هرگز موافق نیستم که دنیا دچار کم سوژگی است. گاهی وقتا شاید دنیا دچار سوژه سوزی میشه، اما ما دچار کم سوژگی نمیشه، چون به تعداد آدم های روی زمین، به تعداد روزهایی که زندگی میکنن، به تعداد احوالی که اینا تجربه میکنن ما سوژه داره. اما مهم این است که شما چطور این سوژه ها را در دنیا میسازید و میپردازید. من خیلی روی تجربه زیسته هر فرد، خصوصا کسی که قراره بنویسه، تاکید میکنم. حداقل در همین افغانستان مردمش کسی به سن من 4 دهه جنگ تجربه کرده، و در دل این 4 دهه جنگ در افغانستان عشق بوده، به خاطر که شما تولد میبینید. البته نه اینکه من بگم که هر کودکی در افغانستان متولد شده محصول عشق است، نه، اما خب به هر حال عشق در افغانستان اتفاق افتاده، ما دیدیم، دوچارش شدیم و تجربهش کردیم. در افغانستان مرگ اتفاق افتاده، جنگ ها اتفاق افتاده. چند سال در طول این سالها عشق و زندگی و مرگ با هم گره خورده. شما فکر کنید ممکنه که چقدر سوژه بشه از دل اینها در آورد. مشکلی که حداقل در افغانستان ما و شما، چون موضوع ما افغانستان است، داریم تجربهش میکنیم، این است که ما بلد نبودیم این سوژه ها رو بنویسیم، و یا به نوشتن اونقدر ارزش قائل نشدیم که بخوایم چیزی رو ثبت کنیم. حداقل شما در افغانستان به هیچ عنوان دچار کم‌سوژگی نیستید. شما خیلی بیشتر یادتان از نسبت به من، ما و شما 10 سال جنگ حضور شوروی رو در کوچه کوچه افغانستان تجربه کردیم. حالا بحث آمریکا رو بذاریم به کنار، بله، بریم بگید که چند تا داستان یا چند تا فیلم از حضور شوروی در افغانستان، از مرگهایی که ما دچارش شدیم، از جنگ جان بزرگی در دنیا هست که داره جنگ رو نگذاره می نویسه، و سالهاست که ما در مورد یک دل ببخشید دلمایی هستی نوشته های نویسنده های بزرگ دنیا هست، ما هنوز داریم در مورد جنگ می نویسیم. ما شما 10 سال جنگ شوروی رو در افغانستان تجربه کردیم، چند تا کتاب خوب از دل این جنگ ها برآمده؟ آیا ما هیچ سوژه ای را نداریم؟ این همه آدم کشته شد، این همه آدم در دوره جنگ متولد شد، چقدر ما به او پرداختیم؟ چند تا فیلم داریم از این دوره؟ بنابراین بحث نبود سوژه نیست، بحث ننوشتن و گاهی وقتا سوژه سوزی است. حالا من به صورت مختص افغانستان شد مثال دارم.
تشکر. خب شاید هم خریدار نداره، یعنی تقاضا نداره، از او خاطر نمی نویسن. خب محترمه پویا، شما چی فکر میکنی؟ یکی هم در مسئله خودسانسوری و سانسور فعلا در شرایط فعلی یا را چطور میتونین پاس بکنین که هم بر خودتان ضرر نیاید، هم اثرتان نشته کنین، هم از این دور پیشتان مثلا بگویم که انانات یک مشکل است، یک زنجیر است در پای نویسنده شاعر که او را میخواین مراحت بکنن، دیگه وضعیت سیاسی است، دیگه وضعیت اجتماعی اقتصادی است، از هر طرف وضعیت است، چطور میتونین در شرایط با وجود اینقدر مشکلات بازم آثار خود چاپ بکنین؟ بسیار کوتاه اگر بگین، وقت ما زیق شده. محترمه پویا،
درست است. در قسمت ازی بگویم که زمان که یک نویسنده شروع میکنه به نویسندگی، همه امی موارد مدنظر خود میگره، یعنی موارد انعنه، فرهنگ، جامعه که دو زندگی میکنه و مردم که دو جامعه زندگی میکنه، افکار از اونا را باید مدنظر بگیره. البته تا این حد می که خودش دوچار همچه افکار غلط یا افکار اشتباهی که مردم داره دوچار از او افکار شده. اما یک نویسنده وقتی که نوشته را شروع میکنه یا میخواه یک موضوعش به چاپ برسه، همه این موضوعات را باید مدنظر بگیره و خیلی خوشیارانه پیش بره تا بتانه که هم موضوع خود با مردم برسانه و موضوعی که میرسانه قابل اهمیت باشه و یعنی خواننده خود داشته باشه. چون هر نویسنده در قبال کتابی که مینویسه، در قبال مجموعه شیری که چاپ میکنه، اینا مسئولیت دارن و همچنان افرادی که افرادی که یعنی خواننده کتاب از یکی از چیزی که ازی برداشت میکنه و چیزی که از او یاد میگیره، تمام از اینا برمیگرده به نویسنده که در قبال تک تک خواننده خود، در قبال جامعه خود و همچنان در قبال خود احساس مسئولیت بکنه و یک اثر ارزشمند را از خود به جا بگذاره.
بله خانم تمنا میرزاده، شما هم جمع‌بندی بکنین، آخرین سخنانتان را بکنین که برنامه به پایان رسید. بفرمایید.
در کل در شرایط فعلی نمیتونیم نادیده بگیریم که سانسور وجود نداره. سانسور وجود داره، همه چیز تحت تسلط یک نوع ایدولوژی داره پیش میره و ما تنها کاری که میتونیم بکنیم یه که سوژه، شعرها، داستانهایی که خلق میکنیم اینا به شکل پنهانی در نزد همو شاعر یا نویسنده نگه داشته بشه. اگر که فعلا شرایط وجود نداره که مثلا منتشر بشه، میتونه بعدها اونا رو باز منتشر کنه. مسئله انتشار میه که همیال انتشار بشه، مسئله از یه که خلق بشه آثار، بخاطر از یه که همون انگیزه نوشتن از بین نره و ما میتونیم با مطالعه پنهانی، با نوشتنهای پنهانی، حالا هر چیز لازم نیه که علنی بشه، میتونیم که سوژه ها و هر آنچه که در ذهن ما در بیرون اتفاق میفته اونا به رشته تحریر در بیاریم، بنویسیم تا ماندگار بشن. و متاسفانه سانسور از امروز و دیروز نیست، از سالهای زیاده که مخصوصا زنان در افغانستان سانسور میشه. ما حتی دیدیم که به خاطر طرح جلد کتابهای زنان، کتابهای اینا به فروش نرفته، یا حتی به خاطر شعرهایی که اوریانتر نوشته شده، حتی او شعرها اجازه خانش داده نمیشد در گذشته هم. حال که بیازو که همیه سانسور، فضای سانسور وجود داره و نمیشه ندیده گرفت، اما این دلیل برای نمیشه که ما ننویسیم، خلق سوژه نکنیم و به اصطلاح بهانه دست ما بیایی که ما دیگه فعالیت رو ادامه ندیم. و من فکر میکنم که بازم بعد از شرایط استفاده کنیم، همرقم که خانم قادری فرمودن که ما فعلا پر از سوژه اطراف ما میتونیم از این سوژه ها به نحوی از هر کدوم این سوژه ها استفاده کنیم برای نوشتن و فکر میکنم اینا میتونه برای آینده ها هم ماندگار بشه و هم برای از اونا تاثیرگذار باشه.
بسیار جد تشکر محترمه همیرا قادری، راحله پویام و تمنا میرزاده از صحبتتان. امیدوار هستیم که قناعت شنوندای ما موصل شده باشد. تا برنامه های بعدی ما مزدورتان رخصت، خدا حافظ ناصرتان.